در صبحانه و خبر امروز.
ایران به عنوان کشور بزرگتر ضروریه که در این کار پیش قدم باشه، نباید توقف.
دفاع از سیاست‌های نظام حتی به رغم مخالفت شخصی. ظریف میگوید ایران باید تصویر نهایی در روابطش با آمریکا را روشن کند. دستور جو بایدن برای بازنگری تحریم‌ها و ممانعت از تأثیر منفی آنها بر مقابله با کرونا، آیا گام نخست برای از سرگیری گفتگوهای تهران و واشنگتن برداشته شده؟ نگرانی از احتمال بازگشت آمریکا به برجام، اختلافات در دولت اسرائیل درباره نحوه تعامل با بایدن بالا گرفت. و 60 میلیون نفر در جهان واکسن دریافت کردند. تکلیف ایرانیان اما هنوز روشن نیست. همزمان بریتانیا از احتمال کشندگی بیشتر ویروس جدید می‌گوید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه هفتم بهمن ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. به عنوان نماینده حاکمیت موظف به دفاع از همه سیاست‌ها و اقدامات نظام هستم، حتی مواردی که خودم هم قبول ندارم. این بخشی از سخنان وزیر خارجه ایران در تازه‌ترین گفتگوی مطبوعاتی اوست. محمد جواد ظریف در مصاحبه مفصل خود با روزنامه اعتماد تأکید کرده که به عنوان وزیر خارجه نه تصمیم ساز که تنها مجری و مدافع سیاست‌های نظام است. آقای ظریف همزمان با اشاره به تأثیر جدیش در شکلگیری برجام، گفتگو با اروپا و تبیین سیاست خارجی در قبال روسیه و چین روی نقش نداشتنش در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرده و تلویحاً از مخالفت شخصیش با بخشی از این سیاست‌ها گفته. در این حال اصرار کرده که ایران در منطقه به دنبال به گفته او خرید مزدور نیست. وزیر خارجه ایران همچنین اشاره کرده که معتقد است ایران باید برنامه نهایی و درازمدتش در قبال آمریکا را مشخص و اعلام کند، موضوعی که به گفته او در مذاکرات قبلی جدی گرفته نشده. اما در حالی که دولت آمریکا تغییر کرده و با رویکرد متفاوتی وارد صحنه شده، آیا ماه‌های باقی مانده از حضور آقای ظریف در پست وزارت خارجه ایران برای پیشبرد اهداف مورد نظرش در زمینه کاستن از تنش‌ها کافی خواهد بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
هفت سال و نیم پیش سکان وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به دست گرفت در اوج تحریم‌های بین المللی. پیشتر گفته بود که دکترای دور زدن تحریم‌ها را دارد، اما شاید او را بیشتر به خاطر تلاش‌هایش برای دستیابی به توافق هسته‌ای 5 سال پیش با قدرت‌های جهانی و رفع تحریم‌ها بشناسند. البته آقای ظریف معتقد است تمرکز او صرفاً بر برجام نبوده و به سیاست منطقه‌ای ایران هم توجه زیادی داشته. همه اینها در مصاحبه مفصل با روزنامه اعتماد. مصاحبه با سوالی در مورد راهکار جمهوری اسلامی برای مدیریت آنچه خبرنگار اعتماد تنهایی استراتژیک ایران و نداشتن متحد می‌نامد شروع می‌شود. آقای ظریف این تنهایی را که بیشتر شبیه انزواست ناشی از قدرت زیاد ایران در منطقه می‌داند.
این که این احساس که میشه امنیت رو از طریق نیابت به دست آورد، این چیز جدیدی نیست.
اشاره آقای ظریف به عربستان سعودی است، بزرگترین رقیب منطقه‌ای ایران. تنش میان دو کشور در سالهای اخیر بالا گرفته. هر دو یکدیگر را به راه اندازی جنگ نیابتی علیه هم متهم می کنند، اتهامی که جواد ظریف آن را رد می کند.
نوع ارتباط ما با دوستان منطقیمون از نوع نیابتی نیست. شما در نوع نیابتی یک گروهی رو استخدام می کنید که منافع شما رو پیگیری بکنن، یه هزینه هایی هم می کنید.
آنچه آقای ظریف آن را خرید مزدور می نامد و می گوید کارایی ندارد. ایران از گروه های شبه نظامی شیعه در عراق، سوریه، لبنان و یمن حمایت می کند. حمایت های مالی،
به سلیمانی گفتم مشکل ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به مردم بدیم، چون اون موقع فلسطین در محاصره بود. سریعا تصمیم گیری شد، چون باید روز بعد سفر می‌کردم. روز بعد در فرودگاه مبلغ 22 میلیون دلار پول نقد در چند چمدان دیدم.
نظامی
مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه.
و به گفته آقای ظریف، برخی حمایت‌های توسعه‌ای، پول‌هایی که متعلق به مردم ایران است و آقای ظریف آن را هزینه دیپلماسی می‌داند.
کاری که ما می‌کنیم در واقع کار خریدن مزدور نیست. با این تفاوتی است که بین ما وجود داره. ممکنه دوستان ما در شرایطی که امکانات مالی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر بود، درخواست‌هایی می‌کردند و این درخواست‌ها مورد قبول واقع می‌شد. در دولت 11 و 12 بسیار بسیار به خاطر محدودیت امکانات و اینکه اولویت حتما مردم ایران هستند و به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، همه امکانات ما هزینه مردم ما می‌شده.
چراغ‌هایی که شاید برای این گروه‌ها روشنایی آورد و برای مردم ایران تاریکی.
الله اکبر سبحان الله.
6 ماه دیگر دولت حسن روحانی کارش تمام می شود. دولتی که با شعار رفع تحریم ها آمد و دم رفتنش کشور همچنان تحریم است. البته جواد ظریف وضعیت معیشتی و سیاسی پر از مشکلی را که مردم تحمل می کنند ناشی از انتخاب خودشان می داند.
ما انتخاب کردیم که مثل سعودی نباشیم. ممکنه بگن امارات خیلی آباده، خیلی خوبه، ولی آیا آمادگی دارن اونجوری زندگی کنن؟ اگر آمادگی داشتن، این تعداد برای شهادت سلیمانی نمی اومدن بیرون. این حضور نشانه انتخابه، این حضور نشونه اینه که این مردم آمادگی تحمل زور رو ندارند.
مهدی بیگی، رادیو فردا.
حاضر نیستند.
خب، برای گفتگو علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ماست. آقای افشاری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی از بحث مذاکره جامع با آمریکا صحبت کرده و گفته که باید تصویر نهایی روابط با آمریکا رو مشخص کنیم. آیا با توجه به ساختار جمهوری اسلامی چنین مواردی امکان پذیر هستند؟
به دو دلیل چنین چیز امکان پذیر نیست. یک، برمیگرده به ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی که در اون ایدئولوژی حرف آخر رو میزنه، یعنی نظامی هستش که سودای این رو داره که بنیادگرایی اسلامی شیعه محور به عنوان اصل راهنمای حکمرانی و سیاست ورزیش هست و بر این اساس قدرت منطقه‌ای و جهانی خودش رو افزایش بده. بنابراین آمریکا در این سیاست خارجی به عنوان یک دشمن هست، یک دشمن سازش ناپذیر، و تنها اگر در جاهای بحث مواجهه با آمریکا باشه این هستش که از یک شر با یک شر چگونه برخورد بکنه. و سطح دوم برمیگرده به این که نیروهایی که در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و مجری هم هستن، عمدتاً هر کدوم به درجاتی به این گفتمان که از سوی نهاد ولایت فقیه هدایت و مدیریت میشه پایبندی دارن. مثلا اگر جواد ظریف رو نمیشه معتدل در معنای مطلقش دونست، اون اعتدالش نسبی هستش که یک نوع اعتدال در افراطی‌گری حد اکثر میشه گفت، ولی باز در شرایطی مثل الان میبینیم همین آقای ظریف در نوع ادبیات، لحن و برخوردی که استفاده میکنه به هیچ عنوان کمتر از امثال سعید جلیلی نبوده، و به خصوص توییت اخیرش خطاب به وزیر خارجه فرانسه یا بعد از اینکه انفجارات انتحاری اخیر در بغداد خب اینا واقعا حیرت انگیز بود که کسی در عرصه دیپلماسی باشه ادعای متانت و اعتدال و اقلانیت داشته باشه و از چنین تعابیری استفاده بکنه. بعد خود آقای ظریف هم در مصاحبه اخیرش گفته بود که انتظارها وزارت خارجه زیاده و چنین ظرفیتی رو نداره. این اتفاق باید در نهاد ولایت فقیه و به خصوص در دیدگاه های آقای خامنه‌ای رخ بده اگر بخوان یک راهکار جامعی در مواجهه با آمریکا تبیین بکنند که چنین ظرفیت و امکانی در اونجا وجود نداره و برعکس اصرار وجود داره بر حفظ رابطه دشمنی با آمریکا و نابودی اسرائیل که در مجموع منافع ملی رو خارج میکنه از اینکه اصل راهنمای عمل سیاست خارجی باشه تا مبتنی بر اون دیگه ایران بدون اینکه کشوری رو دوست یا دشمن دائمی خودش بدونه بر اساس منافعش سیاستاشو تنظیم کنه.
خب در رابطه با مسائل مرتبط با ایران و آمریکا در دولت جدید آمریکا صحبت از انتخاب رابرت مالی به عنوان مسئول امور ایران در کاخ سفید هست. رابرت مالی چه جایگاهی در سیاست خارجی آمریکا به ویژه در امور خاورمیانه داره و واکنش‌ها چه خواهد بود نسبت به این انتخاب؟
رابرت مالی از دیپلمات ها و فعالان سیاسی قدیمی و کارکشته آمریکا است. از دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تا به امروز سابقه فعالیت مشترک داره، البته بیشتر در حوزه روابط اسرائیل فلسطین و عراق فعال بوده، اگرچه در جمع مذاکره کنندگان آمریکایی در برجام هم حضور داشت ولی چندان نقش برجسته یا در اونجا نداشت. اما خب به حال یه متعلق به حزب دموکرات هست و از اون دسته سیاستمداران آمریکایی هستش که معتقد به تعامل با اسلامگرایان هستش و تصورش این هستش که اونها ظرفیت تغییر رو دارن. این روکت اگرچه در برخورد با حل مناقشه اعراب و فلسطین تا حد کارگشا بوده و اون یک توازنی را رعایت کرده که نقش اسرائیلی ها را هم در مشکلات بهش اشاره کرده که از همین منظر هم خب یک واکنش های نسبت به اون از سوی جریان های دست راستی در آمریکا و اسرائیل وجود داره و نسبتش حساس هستن. اما در مواجهه با ایران و عراق و کلن کشورهای عربی در مورد اسلامگراها خب دیدگاهش تا حدی قابل انتقاد هستش که خوشبینی زیادی داره و بیشتر به اون سیاست نرمشجویانه دوران اوباما تناسب داره تا شرایطی که امروز جو بایدن در اون رئیس جمهور شده. به هر صورت باید صبر کردید که آیا این انتخاب انجام میشه و بعد هم چقدر اختیار داره، چون حالا مسئول پرونده ویژه ایران به تنهایی که سیاستگزار نیست، باید دید که سیاست‌های کلی چه خواهد بود و آیا آقای مالی هم همون نگرش‌های قبلی رو داره یا یک دیدگاه جدیدی رو مورد عمل قرار خواهد داد. ولی به هر صورت خب شاید با اون جریانات سیاسی در آمریکا که معتقد به تعامل با جمهوری اسلامی از هم فکر میکنن جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح و تغییر در سیاست خارجی داره به اونها نزدیکتره و از این منظر خب میتونه چالشی بشه که این فریب بزرگ که در سیاست خارجی ایران یک جریان معتدل وجود داره و یک جریان تند رو، این اون جایی هستش که باعث نگرانی میشه که فکر کنم که امثال ظریف مثلا تفاوت اساسی دارن با امثال سعید جلیلی که خب این خطا هست و در سیاست خارجی ایران در مسائل اصلی حرف اول و آخر رو آقای خامنه‌ای میزنه و ظریف به یک شکل مجری عوامل آقای خامنه‌ای هست و سعید جلیلی به شکل دیگر. بنابراین اگر در تیم جدید آمریکا که میخوان سیاست های معطوف ایران رو دنبال بکنن این خطها رو باز بخوان ادامه بدن و روی این شکاف حساب بکنن، چندان پتانسیلی برای حل مشکلات وجود نخواهد داشت و باز هم همین وضعیت متزلزل و شکننده و بحرانی ادامه پیدا می‌کنه.
سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در یکی از نخستین فرامین اجراییش خواستار بازنگری در تحریم‌ها و حصول اطمینان از عدم تأثیر منفی آنها بر روند مقابله با همه‌گیری کرونا شده. گرچه آقای بایدن مستقیما از ایران نام نبرده، اما این تحول استقبال نچندان پر سر و صدای تهران را به دنبال داشته. طی ماه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی بارها و به رغم تکذیب کاخ سفید تحریم‌های آمریکا را مانع دسترسی به امکانات پزشکی و حتی خرید واکسن اعلام کرده بودند. آیا دستور آقای بایدن را می‌توان نخستین گام برای از سرگیری مذاکرات دو کشور تلقی کرد؟ در این رابطه بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه اخیرش گفته که نماینده مجموعه حاکمیت کشور است و باید از چیزهایی دفاع کند که گاهی خودش هم به آنها باور ندارد و حتی منتقد برخی از آنهاست. با این حال آقای ظریف میگوید این کشور با آمریکا بر سر اسرائیل به توافق نخواهند رسید. اما در عرصه‌های دیگری از جمله نفت امکان همکاری وجود دارد. تحریم‌های نفتی واشنگتن علیه تهران و سقوط درآمد این کشور از فروش نفت به اقتصاد ایران آسیب شدیدی زده.
مردم و دولت لبنان باید تصمیم بگیرند.
آقای ظریف بدون ذکر جزئیات گفته که در عرصه‌های بین‌المللی بارها ناچار به دفاع از برخی اقدام‌هایی شده که برای منافع ملی مفید نیستند. مصوبه اخیر مجلس اصولگرایان ایران که دولت را وادار به کاهش چشمگیر اجرای تعهدات برجامیش کرده میتواند یکی از این موارد باشد.
البته با اون مصوبه دولت موافقت نداره و اون رو مضر میدونه برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک.
این مصوبه ابتدا مورد مخالفت دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت، اما حالا دولت ایران نه تنها آن را اجرا بلکه از آن دفاع هم می‌کند. تنش بین تهران و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شدت افزایش یافت. آقای ترامپ حدود 2.5 سال پیش ایالات متحده را از برجام خارج کرد و سیلی از تحریم‌ها را به دنبال آغاز فشار حداکثری‌اش علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران به شدت آسیب زده. تهران در اقدامی تلافی جویانه دست به کاهش گام به گام تعهداتش در برجام زد. اما با آغاز به کار دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به نظر می‌رسد موضوع حل و فصل تنش‌ها بر سر برجام و رفع تحریم‌ها به طور جدی در حال پیگیری است.
رئیس جمهوری صراحتاً اعلام کرده که معتقد است در روند دیپلماسی ایالات متحده باید به دنبال تمدید و تشدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران باشد و به سایر موارد نگران کننده هم رسیدگی کند. برای ادامه این توافق ایران باید پایبندیش به محدودیت‌های مهم هسته‌ای را بر همان اساس از سر بگیرد. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، انتظار داریم نخستین گفتگوها با همتایان و رهبران خارجی را از همپیمانان و شرکایمان آغاز کنیم و موضوع توافق هسته‌ای به طور یقین بخشی از این مذاکره ها خواهد بود.
کاخ سفید میگوید که جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به طور جداگانه با مقام‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران گفتگو کرده. جو بایدن پیشتر اعلام کرده بود که خواستار بازگشت به برجام است، اما به شرط آن که تهران هم به تعهداتش بازگشته باشد و این تازه سرآغاز گفتگوها بر سر توافقی جامع‌تر خواهد بود. با این حال به شماری از وزارتخانه‌هایش دستور داده تا تحریم‌های کنونی را بررسی کنند تا مانعی بر سر مبارزه با بیماری کووید 19 نباشد. تهران بارها تحریم‌های واشنگتن را مانع تهیه اقلام بهداشتی و داروهای مورد نیاز برای مقابله با شیوع این بیماری دانسته. دولت پیشین آمریکا این ادعای ایران را رد کرده بود. آقای ظریف در مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر شد به دولت آقای بایدن هشدار داده که اگر به گفته او اصرار بر امتیازگیری داشته باشد، فرصت احیای برجام را از دست خواهد داد.
دولت جدید ایالات متحده با انتخابی بنیادین روبروست، یا میتواند سیاست‌های شکست خورده اسلافش را در پیش بگیرد و مسیر نادیده گرفتن و پستنگاری همکاری و حقوق بین‌المللی را ادامه دهد، یا میتواند پیش‌فرض‌های شکست خورده را رها کند و صلح و مودت را دنبال کند.
از سوی دیگر در واشنگتن، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه حکومت ایران را تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه و نیروهای مستقر در آنجا دانست.
ما در نشست وزیران خارجه برجام فرصت یافتیم تا به همراه همپیمانانمان فرانسه و آلمان مواضع خود را به روشنی مشخص کنیم. ما از اینکه آقای بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا و دولت تازه‌اش از پیوستن دوباره به برجام و حفظ و تقویت آن گفتند استقبال می‌کنیم. این موضوع یکی از نخستین مواردی خواهد بود که در رابطه با آن با دولت تازه آمریکا به گفتگو خواهیم نشست.
سازو اروپایی برجام در ماه‌های اخیر خواستار توافقی جامع‌تر با ایران شدند که فعالیت‌های توسعه موشکی و منطقه‌ای این کشور را هم محدود کند. برخی از همپیمانان آمریکا در منطقه و اسرائیل هم با بازگشت ایالات متحده به برجام مخالفت کردند. وزیر خارجه ایران روز جمعه خطاب به دولت آقای بایدن گفته است که تهران نه اجازه دخالت این کشور در امور داخلی ایران را خواهد داد و نه با حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کنار خواهد آمد. کارشناسان میگویند که با وجود پیوستن آمریکا به برجام و لغو برخی از تحریم‌ها، دیوار بی‌اعتمادی بین تهران و واشنگتن همچنان مانعی بر سر روند دیپلماسی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور داده که فوراً در مورد تحریم‌های موجود بررسی کنن، بازبینی کنن تا مطمئن بشن که این تحریم‌ها مانعی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا نیست. همزمان هم خبر رسیده که صادرات نفت ایران افزایش یافته. آیا میشه این دستور فوری رئیس جمهوری آمریکا رو به عنوان کاسته شدن از فشار حداکثری تحریم‌ها بر حکومت ایران تلقی کرد؟
دشواره بشه چنین گفت و البته زود هم هست، ولی همزمان میشه این رو به عنوان یک پیام و نشانهی به عنوان حسن نیت تلقی کرد. هرچند در مقابل باید اذعان کرد که هم مقامات ایران گفتن احتیاجی ندارن به اصطلاحات واکسن خارجی یا فرضاً مقاومت نشون میدن در مقابل به اصطلاح کمک های خارجی، و همچنین مقامات اروپایی که به هر حال در برجام هنوز باقی موندن، اونها هم گفتن هیچ مانعی برای خرید یا فرضاً واردات اقلام بهداشتی و دارویی وجود نداشته و این بستر همیشه باز بوده. البته حاکمیت ایران همواره تلاش کرده که مشکلات داخلی ایران و دلیل اون رو مسائل بین المللی و اون رو به گردن فرضاً طرف‌های اروپایی یا آمریکایی بندازه، ولی خب روشنه که مشکلات مربوط به شیوع کرونا در داخل ایرانه، حالا چه به لحاظ سیاست‌گذاری چه به لحاظ امور دیگه. بنابراین به نظر میاد این موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور جدید امریکا نشانه نمادینی باشه برای اینکه ببینه که مقامات حکومت ایران چه نشانه‌ای رو به نمایش میگذارن تا بعد دیده بشه که چه اقدامات متقابلی رو میشه انجام داد.
اما بحث افزایش صادرات نفت جمهوری اسلامی به برخی از کشورهای آسیایی، چقدر افزایش یافته این صادرات و آیا میشه این مسئله رو به گونه‌ای به عنوان مقدمه لغو تحریم‌های نفتی ایران دونست؟
خب مقامات حکومت ایران از این به اصطلاح فرصت استفاده کردن جابجایی در کاخ سفید برای اینکه صادرات قاچاق خودشون رو افزایش بدن، و به نظر میاد که بر اساس اون رهگیریایی که شده صادرات افزایش پیدا کرده. اما اینکه چقدر است به نظر میاد تا حدی مبالغه باشه، و افزون بر این باید بیاد بیاریم که این نوع صادرات به این معنی نیست که پولی که یا ارزهایی که ایجاد میشه با این صادرات برگرده به ایران فوری. چرا؟ برای اینکه سابقه هم داره که این صادرات انجام شده، پول در کشورهای وارد کننده نفت ایران باقی مونده و به هر حال برگشت نکرده به ایران. به ویژه بیاد بیاریم که این مقدار از صادرات هم به چندان زیاد نیست و حکومت ایران اون رو با تخفیف‌های زیادی میفروشه و هزینه‌های زیادی هم متحمل میشه. بنابراین تأثیرش بسیار اندک خواهد بود، به ویژه اینکه معلوم نیست که این جریان پایدار باشه، چرا که به محض اینکه مقامات دولت امریکا مستقر بشن مسئله به هر حال صورت دیگه ای رو پیدا میکنه و معلوم نیست با توجه به اون چیزایی که شنیده شده این به اصطلاح صادرات غیر رسمی یا قاچاق دور از نظر اونها انجام بگیره.
آیا علوی، سوال دیگه این هستش که این دسترسی به منابع ارزی درآمدهای نفتی چقدر میتونه منجر بشه به بهبود در وضعیت اقتصادی ایران؟
بیاد بیاریم که اقتصاد ایران اقتصاد رانتیس و منابع نفتی که به داخل ایران میاد معمولا در چارچوب توزیع رانت بین جناح‌های مختلف سران حاکمیت مصرف میشه و اون چیزی که مساله عمومی هست در اولویت قرار نداره. خب این منابع که منابع اندکی هستن و معلوم هم نیست که پایدار باشن، اگر بیاد در ایران اولین مصرفی که میشه مسئله امنیتی و مسائلی است که به هر حال در اولویت حاکمیت و مربوط به بقای حاکمیت. بنابراین آیا این منابع محدود صرف سرمایه گذاری میشه؟ نگاهی بیاندازیم به بودجه و سیاست‌های حکومتی، چنین به نظر نمیرسه. چرا؟ اولویت اصلی حاکمیت بقاشه و به هر حال امور امنیتی. بنابراین منابع اندکه و مصارفی هم که داره مصارف عمومی در اولویت نیست و اون فساد گسترده مالی و مدیریتی هم باعث میشه که این منابع به شکل صحیح و در چارچوب مصالح بلند مدت مردم استفاده نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با افزایش نگرانی اسرائیل از احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران، کشمکش میان دولت مردان اسرائیل درباره شیوه تعامل با دولت جو بایدن هم بیشتر شده. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده که اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو در زمینه برخورد با تهران وزارت دفاع و نهادهای امنیتی را به گفته او دور بزند. پیشتر آقای نتانیاهو گفته بود که از این پس تنها فرد تصمیمگیر در قبال ایران او خواهد بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دولت اسرائیل یکی از چالش‌های اصلی مشترک با آمریکا را تعامل با ایران می‌داند.
به رئیس جمهوری جو بایدن و معاونش کاملا هریس تبریک میگویم. آقای بایدن، میان من و شما دوستی شخصی نزدیکی وجود دارد که به چند دهه پیش باز میگردد. به دنبال همکاری با شما برای گسترش همپیمانی آمریکا و اسرائیل، ادامه توسعه صلح میان اسرائیل و جهان عرب، مقابله با چالش‌های مشترک و در رأس آنها تهدیدهای ایران هستم. برای شما آرزوی موفقیت می کنم.
مسئله اصلی توافق برجام است. توافقی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا آن را لغو کرد. اقدامی که از حمایت اسرائیل برخوردار بود. اسرائیل چندی است که آمادگی برای مقابله نظامی احتمالی با برنامه اتمی ایران را در دستور کار قرار داده. اکنون با روی کار آمدن آقای بایدن در آمریکا به نظر می‌رسد نگرانی‌های اسرائیل درباره احتمال بازگشت واشنگتن به برجام بیشتر شده. احتمالی که نامزد پست وزارت خارجه آقای بایدن آن را مطرح کرده است.
زمان گریز یعنی فاصله ایران تا تولید میزان کافی مواد قابل شکافت لازم برای تولید اولین سلاح هسته‌ای که تحت شرایط برجام بیش از یک سال بود به حدود 3 تا 4 ماه کاهش پیدا کرده. دست کم بر اساس اطلاعاتی که به شکل عمومی منتشر شده، این مسئله میتواند به شکل بالقوه ما را به همان شرایط بحرانی قبل از توافق هسته‌ای برگرداند. از این روز که رئیس جمهوری منتخب معتقد است که اگر ایران به اجرای تعهداتش بازگردد، ما هم باید همین کار را بکنیم. اما باید به همراه شرکا و متحدانمان که بار دیگر در کنار ما خواهند بود، از این موضوع به عنوان بستری برای دستیابی به توافقی قوی تر و طولانی تر استفاده کنیم.
انتصاب افرادی که در شکل گیری برجام نقش داشتند، نگرانی بیشتر اسرائیل را برانگیخته است. از جمله وندی شرمن که به عنوان معاون وزیر خارجه آمریکا منصوب شد و احتمال انتصاب رابرت مالی در مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، فردی که منتقد سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه به شمار می‌آید. ایران اما شرط بازگشت به تعهدات خود را پایبندی آمریکا به تعهداتش می‌داند.
توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
در این میان خبرها از تشدید اختلافات میان مقامهای اسرائیلی حکایت دارد. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در پیامی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته است اجازه نخواهد داد در تصمیمات مرتبط با ایران وزارت دفاع و نهادهای امنیتی را دور بزند. این سخنان پس از آن مطرح می شود که آقای نتانیاهو در نامه ای رسمی به وزیر دفاع و مقامات ارشد اسرائیل تأکید کرده بود که حق تصمیم گیری درباره ایران انحصاراً در اختیار اوست، اگرچه آقای گانتز نیز مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران را هدف مشترک اسرائیل و آمریکا می‌داند.
این زمانی ویژه برای آمریکا و همه جهان است. چالش‌های بسیاری روبروی همه ماست. آمریکا و اسرائیل اهداف و چالش‌های مشترک بسیاری با هم دارند. مقابله با تجاوزگری‌های منطقه‌ای ایران و اهداف اتمی‌اش، مقابله با گروه‌های تروریستی و قدرت‌های بی‌ثبات کننده، توسعه توافق‌های عادی‌سازی روابط و یافتن راه حلی برای مناقشه اسرائیلی فلسطینی.
روزهای حساس در روابط ایران با جهان خارج. 6 ماه به پایان کار دولت حسن روحانی در تهران، چشم‌ها اکنون به کاخ سفید و تصمیم‌های ساکنان جدیدش در این زمینه دوخته شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما حضور یک بازیگر سینما و تلویزیون ایران در آگهی تبلیغاتی برای خرید ملک در خارج از کشور خبرساز شده، به خصوص آن که این بازیگر عموماً در فیلم‌های معروف به ارزشی نقش آفرینی می‌کند. بیتا بختیاری نگاهی کرده به بازتاب این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
سجاد هاشمی، بازیگر تئاتر و سینما، بازیگری که بیشتر به عنوان یک بازیگر انقلابی، ارزشی و حزب‌اللهی شناخته میشه، در ویدیویی به تبلیغ خرید خانه در امارات پرداخته. آقای هاشمی در فیلم‌های بسیار زیادی در نقش رزمنده ظاهر شده. در پایان این فیلم‌ها در اغلب موارد او کشته میشه یا بر اساس ادبیات مذهبی به شهادت میرسه و در حالی این ویدیوی تبلیغاتی ازش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که خود او گفته وقتی یک بار در فیلمی به فیلمی کوتاه نقش یک تعزیه خان نزولخان رو بازی میکنه، علی خامنه ای از او میخواد که دیگه نقش منفی بازی نکنه. البته این ویدیو بیشتر با انتقاد هواداران حاکمیت مواجه شده، اونها از موضوع فروپاشی فرهنگی سخن گفتن، اما کاربران دیگر هم نوشتن که این شهید زنده گویا به این نتیجه رسیده که بهش واقعی روی زمینه و دیگران هم خواستار بررسی این مسئله شدن که چطور شد که جواد هاشمی از دنیای جنگ و جبهه و شهادت سر از دنیای تبلیغات در آورد. جهالت کاربری است که نوشته وقتی که جواد هاشمی به عینه تبلیغ خروج ارز از کشور رو میکنه، این موضوع نشون میده که ایدئولوژی و اقتصاد با هم هیچ رقمه کنار نمیان و آبشون توی یک جوب نمیره. کاربر دیگری هم نوشته سجاد هاشمی بعد از بارها نائل شدن به فیض شهادت بالاخره سر عقل اومد و فهمید که در واقع نقد دنیا رو نباید به خاطر نسیه آخرت وا بگذاره و فهمید که بهشت واقعی رو در این دنیا به پول میدن نه به طاعت و شهادت. ارنواز هم نوشته درسته، خیلی از هنرپیشه ها نقشایی که بازی میکنن ممکنه از اون خود واقعیشون خیلی دور باشه، اما پارادوکس بسیار عجیبی وجود داره به باور این کاربر در تبلیغی که آقای هاشمی کرده. او در پایان این ویدیو با همون لحن بسیجی با اخلاق در واقع طرفدار همه خوبی ها و ارزش هایی که دین اسلام معرفی میکنه تبلیغ میکنه خرید خانه در امارات رو و به مردم میگه که بچه های شما هم شما رو دعا خواهند کرد اگر در امارات خانه بخرید، که به نوشته ارنواز این تبلیغ یک نوع سبک زندگی، یک لایف استایل هست از زبان پرحسرت یک چهره انقلابی در تئاتر و سینما. مهسا هم معتقد احتمالاً جواد هاشمی از سفره انقلاب چیزی نصیبش نشد و به این نتیجه رسید که دستی بر سفره ضد انقلاب بزنه مگه اینکه فرجی براش بشه. و میرزا دریایی البته کاربری است که دفاع کرده از اقدامی که جواد هاشمی کرده، گفته او هم یک سلبریتی است مثل سایر سلبریتی ها و به هر حال فرقی نمی کنه که یک سلبریتی نقش یک بسیجی رو بازی کنه یا نقش دیگری، همه اونها این کارها رو انجام میدن، جواد هاشمی هم یک نفر. بحث عذرخواهی جواد هاشمی هم مطرح شده، کاربرانی گفتن در سطح عذرخواهی او باید بخشیده بشه، اما کاربرانی هم هستن که گفتند نه، او از قبل میدونست با توجه به که در عرصه به هر حال هنر انقلابی فعالیت داره، میدونست که چه فشار سنگینی روی او خواهد بود و فکر همه اینها رو کرده بود. حالا یک عذرخواهی ساده میکنه و همه چیز فراموش میشه، دوباره درست میشه، دوباره صدا و سیما یک برنامه به اجرا برای او میده، به او میده، اما هیچ کس درباره میزان پولی که او بابت این ویدیوی تبلیغاتی دریافت کرده سوالی نمیکنه.
اما در حالی که تاکنون بیش از 60 میلیون تن در جهان دست کم یک دوز واکسن کرونا دریافت کردند، تکلیف شهروندان ایران هنوز روشن نیست. حسن روحانی روز گذشته بدون اشاره به جزئیات از آغاز واکسیناسیون در ماه جاری خبر داد. آن هم در حالی که هنوز گزارشی از ارسال محموله‌های واکسن به مقصد ایران منتشر نشده. همه اینها در حالی است که بریتانیا میگوید نوع جهش یافته ویروس کرونا نه تنها سریعتر منتشر می شود که احتمالاً کشندگی بیشتری هم دارد. در این رابطه بیشتر صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
بیش از یک سال از آغاز شیوع بیماری کووید 19 می گذرد. شهر ووهان چین که یک سال پیش از آن تصاویر دلهوره و رنج مخابره می شد، امروز شاهد نمایشگاهی از خاطرات مبارزه با بزرگترین همگیری قرن است.
انگار همین دیروز بود. همکلاسیم که پدرش بیمار شده بود با هم تماس گرفت و کمک خواست. من کاری ازم بر نمی اومد.
زندگی اما آرام آرام به خیابانها باز می گردد و رنج و درماندگی جای خود را به امید می دهد. شادمانی حتی به باشگاه های شبانه بازگشته است. همزمان نگرانی از شیوع نوع جدید ویروس کرونا جامعه جهانی را فرا گرفته.
باید بگم که امروز مطلع شدیم که بر اساس شواهد تازه نوع جدید ویروس، یعنی نمونه‌ای که ابتدا در لندن و جنوب شرقی کشور شناسایی شد، علاوه بر شیوع سریع‌تر میتونه کشنده تر هم باشه.
کلیسای جامع سالزبری در جنوب انگلستان که به محلی برای واکسیناسیون عمومی بدل شده. هرچند دولت بریتانیا توانسته با توزیع بیش از 5.5 میلیون واکسن به بیش از 7% از جمعیت این کشور دست کم یک دوز واکسن تزریق کند، انجمن پزشکی این کشور تأکید کرده که دولت نباید فاصله تزریق دو دوز را بیش از 6 هفته نگاه دارد. شتاب دولت‌ها در پیشبرد برنامه‌های واکسیناسیون اما آنها را با کمبود واکسن مواجه کرده است. روز گذشته مجارستان اعلام کرد برای تأمین واکسن‌های مورد نیاز خود را محدود به برنامه واکسیناسیون اتحادیه اروپا نخواهد کرد.
به خاطر تأخیر پیش اومده در تحویل واکسن ما مجبور شدیم که به دنبال منابع دیگه‌ای باشیم که بتونن سریع و مطمئن واکسن رو به ما برسونن. به همین دلیل خوشحالم که بگم امروز قراردادی رو به امضا رسوندیم که به موجب اون روسیه در 3 محموله به ما واکسن تحویل میده.
محموله واکسن‌های اسپوتنیک وی روسیه در حالی به مجارستان میرسد که در فرودگاه ریو دو ژانیروی برزیل هواپیمای حامل اولین محموله واکسن‌های آسترازنکا آکسفورد با شادمانی مورد استقبال قرار میگیرد. غسل تعمید هواپیمایی که حامل امید است. تقاضا برای تحویل واکسن بیشتر در ایالات متحده هم بالا گرفته. 10 روز پیش اندرو کومئو فرماندار نیویورک اعلام کرده بود که همه چیز برای واکسیناسیون شهروندان مهیاست و آنها تنها منتظر توزیع مقدار بیشتری واکسن هستند. امری که به نظر می رسد با برنامه های واکسیناسیون رئیس جمهوری جدید ایالات متحده جو بایدن محقق شود.
بخش زیادی از آمریکا ضربه خورده. شیوع ویروس هم که ادامه داره. 400 هزار نفر را از دست دادیم و پیش بینی شده که این رقم از 600 هزار نفر هم عبور کنه. خیلی از خانواده ها گرسنه‌اند. عده‌ای ممکنه خونه شون رو از دست بدن. بیکاری دوباره زیاد شده. باید دست به کار بشیم.
آقای بایدن که پیشتر از برنامه خود برای واکسیناسیون سریع 100 میلیون نفر ظرف 100 روز خبر داده بود، روز گذشته هم با امضای چند فرمان اجرایی برای افزایش کمک‌های غذایی و تسریع پرداخت کمک نقدی به آمریکایی‌ها نشان داد که در تصمیم خود جدی است. در حالی که تعداد واکسن‌های توزیع شده در جهان تا کنون به بیش از 60 میلیون دوز می‌رسد، در ایران اما همچنان خبر روشن و دقیقی از واکسن نیست.
در زمینه داخلی که تقریبا ما میتونیم بگیم سال آینده انشالله 3 واکسن رو پیش رو داریم، حالا آخر بهار تو تابستان انشالله یک واکسن، واکسن برکت، یک واکسن، واکسن رازی هست و یک واکسن، واکسن پاستوره. غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
به گفته مسئولان دولت، آمار ابتلا و تلفات در ایران بهبود داشته است.
این خبر خوب رو که ما هیچ شهر قرمزی در سطح کشور نداریم. شهرهایی که قرمز بودن در مازندران امروز به نارنجی تبدیل شدن.
با این حال در لحن و اشارات نگرانی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا آشکارا دیده می شود.
موج یا خیزش جدید خفیفی شروع شده. امیدواریم که در همین چند روز و یک هفته کنترل بشه، ولی علامت هشدار دهنده ایه. خصوصا در دو استان ما موارد افزایش یافته در کودکان 7 تا 18 ساله هم مشاهده کردیم که این هم میتونه یه عامل نگرانی باشه.
حرف هایی که میتواند نشانه گسترش نوع جدید ویروس کرونا در ایران باشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آرش علایی از کالیفرنیا. آیه دکتر علایی، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرده که در دو استان تهران و اصفهان مواردی از رشد ابتلا به کرونا در افراد 7 تا 18 سال مشاهده شده. آیا این به نوع جهش یافته ویروس مرتبط میشه؟
در ابتدا میخوام تسلیت خودم عرض کنم به خاطر از دست دادن استاد ارجمند آقای دکتر گلشن فوق تخصص ریه، استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که سالها دهه ها خدمت کردند در زمینه کنترل بیماری های عفونی مرتبط با ریه و متاسفانه به خاطر ابتلا به کرونا دو روز پیش ایشان را از دست دادیم، که این نشان دهنده یک موضوع بسیار مهمه. اساتیدی مانند دکتر گلشن نیست که بگیم نمیدانستن راه انتقال بیماری چیه یا اینکه راه‌های کنترل بیماری رو نمیدانستن، بلکه دسترسی به موادی که بتواند پیشگیری کند از ابتلا قطعا باعث فوت ایشان میشه. این رو در نمونه بزرگتر من چرا عرض میکنم؟ به خاطر اینکه ما میدانیم که کانون ویروس در استانها و در شهرها دیگه یک کانون نیست، در اکثر نقاط ایران هست. هفته های پیش هم ما صحبت کردیم و اگر این به صورت هم کشوری هم استانی، به صورت استانی و کشوری یک پارچه برنامه ریزی نشه کنترل نمیشه و همینطور ما شیوع داریم. حالا میگن جهش آمده، جهش اول از این اثبات باید بشه، ولی باز هم اگر جهش بشه بالاخره باید کنترل بشه اون جهش ها. پس مهمترین موضوع اینه که عدم انسجام برنامه های استانی و کشوری با هم با روی کرده علمی.
و پاسخ سوال من، ابتلای افراد 7 تا 18 سال میتونه به جهش مرتبط باشه یا دلایل دیگه ای داره؟
سندی نداریم از این موضوع، ولی نکته ای که مهمه اینه که چون اون سن بیشتر در ارتباط با افراد دیگه هستن، افرادی که سن بالا دارن به خاطر اینکه یا بازنشستن یا اینکه مراعات بیشتری میکنن در خانه، کمتر در تماس با دیگرانن، ولی سن جوان ها به خاطر اینکه مجبورن به خیابان میرن در ارتباط هم با سایر افراد، احتمال گسترش بیماری رو داره. ولی نمیتونیم منکر بشیم که شاید هم جهش باشه، منتها دسترسی به تشخیص هایی که بتواند این رو ثابت کنه در ایران به صورت یک پارچه در ایران وجود نداره.
آقای دکتر علی، از سوی دیگه روز گذشته حسن روحانی اعلام کرد که تا زمانی که واکسن داخلی برسه و آماده بشه از واکسن خارجی کرونا استفاده میکنیم در کشور. آیا مشخص شده که چه نوع واکسن خارجی منظور ایشون هست؟
ببینید، تنها واکسن هایی که باقی میمونه در سبد کوواکس واکسنیه که از کشور هندوستان بخرن، که اون هم در واقع مونتاژ واکسن آسترازنیکاست در هندوستان. اگر این برنامه باشه خب باید به فانیک گرفت، چون اون واکسنیه که استاندارده. به نظر میرسه که در کنار ارتباطی که خواهند داشت برای خرید واکسن هندوستان، در حال مذاکره هستند با روسیه و چین برای واکسن هایی که اونها هم میسازن. این به نظر میاد تنها جایی که بتونن واکسن ها رو تهیه کنن، چون با توجه به اینکه واکسن های آمریکایی و انگلیسی رو نمیخوان بخرن، فقط تنها گزینه هایی که باقی میمونه همینا هستن.
و نکته که این روزها زیاد در موردش صحبت میشه، به خصوص در داخل کشور، تاثیرات جانبی واکسن فایزر هست. چقدر عوارض سو داشته تزریق این واکسن؟
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید. ببینید، در مجامع علمی و در مجامع پزشکی که وجود داره، راستی آزمایی ها در دسترس عموم قرار میگیره. آخرین مقاله‌ای که چاپ شده در مجله معتبر پزشکی نشان میده که از حدود 1,900,000 نفری که واکسن فایزر به اونها تزریق شده، فقط 21 نفر علامت‌های حساسیتی، واکنش‌های حساسیت دادن که هیچ فوتی نبوده. پس در بین 1,900,000 نفری که واکسن زدن هیچ فوت نداریم، و 21 نفری هم که واکنش حساسیت دادن، طی یک ساعت بعد از مراقبت هایی که سراپایی صورت گرفته، برگشتن به خانهشان و هیچ گونه عوارض بلند مدتی نداشتن تا به امروز. پس نگرانی نباید داشته باشن مردم و حتما اولویت بدن به تزریق واکسن. منتها مهم اینه که واکسن هایی که مورد تایید مجامع علمی هست.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
روز گذشته چندین شهر روسیه شاهد برگزاری تظاهرات بود. اجتماعاتی که به خواسته الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، برگزار شد. هواداران آقای ناوالنی در اعتراض به بازداشت این فعال سیاسی در بد و ورود به مسکو به خیابان‌ها آمده بودند. گزارش شده که بیش از 1,000 تن از حاضران در اجتماعات، از جمله در مسکو، بازداشت شدند. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
صدایی که خاموش نمی شود و به اعتقاد بسیاری شاید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و یکی از قدرتمندترین رهبران سیاسی دنیا را نگران کرده باشد.
ساکت نمانید، مقاومت کنید، به خیابانها بیایید. آنقدر زیاد هستیم که اگر بخواهیم به چیزی برسیم به آن دست خواهیم یافت.
الکسی ناوالنی، وکیل سابق و فعال سیاسی 44 ساله، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین که در بازداشت به سر میبرد. هوادارانش دیروز در 60 شهر روسیه به فراخوان تیم او برای تظاهرات اعتراضی علیه بازداشتش پاسخ داده و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. در روزهای گذشته پلیس روسیه با قرار دادن مونه‌های فلزی در سطح شهرها تلاش کرده بود مسیر معترضین برای تجمع در روز شنبه را سد کند. پیشتر کرملین بارها هر گونه تظاهرات و تجمعی از سوی هواداران آقای ناوالنی را غیر قانونی خوانده بود. در جریان تظاهرات روز شنبه بیش از 1,000 نفر از معترضان در شهرهای مختلف از جمله مسکو بازداشت شدند. در روزهای اخیر وکیل آقای ناوالنی و تعداد زیادی از افراد نزدیک به او، از جمله همسر آقای ناوالنی، دستگیر شدند. آقای ناوالنی تابستان گذشته در هواپیمایی در روسیه که به مقصد مسکو در پرواز بود به زمین افتاد و به کما رفت. او بعدتر برای درمان به آلمان منتقل شد. بعد از تایید پزشکان معالج آقای ناوالنی مبنی بر مسمومیت او با سم نویچوک، آقای ناوالنی ادعا کرد که از طریق یک مأمور اطلاعاتی سرویس جاسوسی روسیه از جزئیات حمله و چگونگی مسموم کردن او به دستور کرملین آگاه شده است. البته کرملین این ادعاها را رد کرده است. یک شنبه گذشته آقای ناوالنی به همراه همسرش از برلین راهی مسکو شده بود. قرار بود که هواپیمای حامل او در فرودگاه اصلی مسکو بنشیند، اما در حالی که هوادارانش به استقبالش رفته بودند، محل فرود هواپیما به فرودگاه دیگری در شمال مسکو تغییر کرد.
اصلی ترین چیزی که الکسی امروز گفت این بود که نمی ترسد. من هم نمی ترسم و از شما می خواهم که نترسید. خیلی ممنون از شما برای پشتیبانی.
پرونده ناوالنی بر پایه ادعاهای بی اساس در خارج از کشور بزرگ نمایی شده. همه چیز در مورد بازداشت و بازگشت ناوالنی باید از طریق مجاری قانونی در داخل روسیه بررسی شود.
او در سالهای گذشته ولادیمیر پوتین و بسیاری از مقامات بلندپایه روسیه را به فساد مالی متهم کرده است. هفته پیش فیلمی در کانال یوتیوب آقای ناوالنی قرار گرفت که ادعا می‌کند کاخی به مساحت 6 برابر موناکو که در ساحل دریای سیاه ساخته شده متعلق به آقای پوتین است و با پول حاصل یک رشوه سنگین ساخته شده. اتهاماتی که حکومت روسیه رد کرده و مشابه آن را به خود او وارد کرده است. تقلب و پولشویی در ارتباط با یک شرکت فرانسوی تولید وسایل آرایشی، سوء استفاده های شخصی از کمک ها به بنیاد او برای مقابله با فساد، نقض مقررات آزادی مشروط. ولادیمیر پوتین هم در مصاحبه ها و سخنرانی هایش برای کم اهمیت جلوه دادن آقای ناوالنی از او به عنوان یک بیمار برلینی و یا یک وبلاگ نویس نام میبرد. در مورد محبوبیت آقای ناوالنی در روسیه بین تحلیلگران سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که اکثریت مردم به اتفاقات پیرامون او بی‌تفاوتند و عده‌ای هم معتقدند که او می‌تواند با ایجاد موج اعتراضی آقای پوتین را مانند الکساندر لوکاشنکو در بلاروس غافلگیر کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
هفته 12 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با انجام 2 بازی پیگیری شد. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از بازی استقلال و سایپا شروع کنیم و شکست تیم استقلال.
درود مهدی جان، این اولین شکست خانگی استقلال در فصل جاری لیگ برتر بود و دومین باختشون که باعث میشه اگر صنعت نفت آبادان دوشنبه بتونه مقابل سپاهان به برتری برسه، صنعت نفت به صدر جدول برمیگرده و اگر سپاهان ببره، سپاهان با استقلال هم امتیاز میشه. به طور کلی این شکست استقلال وضعیت صدر جدول رو کاملا نامعلوم و نامشخص کرده، به این معنا که رقابت به شکل تنگاتنگی ادامه خواهد داشت بین چند تیم بالانشین و البته انتقاداتی که نسبت به تاکتیک نامشخص آقای فکری چه در دفاع و چه در حمله و برنامه تیمی او همواره از طرف هواداران استقلال وجود داشته و در این بازی هم کاملا پدیدار بود. البته خود آقای فکری بعد از پایان بازی مثل همه هفته های اخیر از افرادی صحبت کرد که نمیخوان استقلال موفق بشه و مسئله داوری کاملا به زیان استقلال، این گفته های او بود. اما اونچه که در بازی دیدیم مسئله داوری نداشت، حتی در پایان نیمه اول یاسر همرنگ داشت محمد دانشگر رو اخراج میکرد. کارت زرد اول رو که داد بعد پرخاشگری دانشگر ادامه داشت چون احاطش کردن و اولین بارم بود که برای استقلال داشت سوت میزد منصرف شد. یعنی از بابت داوری به نظر نمیرسه که آقای فکری داره موضوع دقیقی رو عنوان میکنه. به هر حال سایپا تونست این بازی رو ببره و جالبه که سایپا پیکان دو تیم صنایع خودروسازی هم امتیاز و تفاضل گل یکسان.
و بازی تراکتور و گلگوهر سیرجان که با برتری تراکتور به پایان رسید.
تراکتور مسعود شجاعی داره تاکتیکی بازی میکنه، واقعا تردیدی در این نیست، در حالی که در دیدار قبلی هم میثم تیموری رو از دست دادن به خاطر مصدومیت، هم هادی محمدی رو در قلب دفاع. در این بازی هم نیمه اول بینی اخباری دروازبانشون شکست و دروازبان ذخیره حبیب فرعباسی اومد، اما اونا موفق شدن تیم امیر قلعه‌نویی رو در سیرجان از پیش رو بردارن. تراکتور داره رفته رفته موقعیت خودش رو بهتر میکنه در بالای جدول، ولی مشخصه که تراکتور با کمبود مهره مواجهه، به همون دلیلی که پیشترم اشاره کردم. یعنی در دوران سرمربیگری علیرضا منصوریان تعدادی از بازیکنان لیگ یکی به خدمت گرفته شدند. برای تیم تراکتور که میخواد قهرمان بشه، میخواد در لیگ قهرمانان آسیا هم بازی کنه، خب اون بازیکنان نمیتونن انتقاق تاکتیکی پیدا کنن و در این مقطع طبیعتا مناسب تیم تراکتور نیستن و این تیم باید در صورتی که میخواد برای قهرمانی مبارزه کنه باید در فصل نقل و انتقالات قطعا تقویت بشه.
مهدی، به لیگ قهرمانان آسیا اشاره کردی، برامون میگی که چه اتفاقی برای استقلال افتاد؟ گویا بدون پلی آف قراره که در مسابقات حاضر بشه.
اگر هم در واقع بازی میکرد، خب در فصل قبل هم دیدیم که تیم فراد مجیدی الکویتو برد، مرحله بعدی هم برد، اومدن لیگ قهرمانان. با توجه به اینکه تیم هایی که در مرحله پلی آف هستن از بابت مجوز و استانداردها به مشکل میخورن. همین اتفاق هم رخ داده برای نماینده ترکمنستان و تیم استقلال. طبیعتا مسئله ای هم نبود، اگر بازی هم میکردن مرحله ای نیست که بخواد آزاردهنده و مسئله ساز باشه برای تیم استقلال.
کوتاه میگه که فولاد چه شرایطی داره که الان باید با علین امارات بازی کنه؟
خب تیم فولاد رو با توجه به شرایطی که در لیگ برتر داره از بابت گلزنی با مشکل مواجه. کلا همه نماینده های ایران برای درخشش در لیگ قهرمانان آسیا، مگه میشه که مربی خارجی ممنوع، بازیکن خارجی ممنوع، بعد بری در لیگ قهرمانان هم بدرخشی؟ کار برای باشگاه ایرانی فوق العاده سخته.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
مثل همیشه نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه همشهری گزارشی داره با تیتر حادثه در کمین 4000 مدرسه کانکسی، و در این گزارش به حادثه اشاره شده از جمله که روز سه‌شنبه گذشته رخ داد. به نوشته روزنامه، یک مدرسه کانکسی در یکی از روستاهای بخش سردشت شهر دسپول، هنگامی که سه معلم در اون زندگی می‌کردن و مشغول استراحت بودن، دچار آتش‌سوزی شد. یک دانش آموز که برای معلم‌های خودش غذا برده بود، اون هم دچار سوختگی شدید شد، و البته چند تن از جوانان این روستا هم رفته بودن کمک کنن هنگامی که در این مدرسه کانکسی آتش‌سوزی شد و اونها هم دچار سوختگی شدن. مقام های آموزش و پرورش بنوشتی روزنامه همشهری تاکنون اعلام نکردن دقیقاً چه حادثه‌ای در اونجا اتفاق افتاده. روایت اول آموزش و پرورش این بود که صاعقه به این مدرسه کانکسی برخورد کرده، اما روزنامه همشهری نوشته که گفته میشه که انفجار یا آتش‌سوزی گاز پیکنیکی در این مدرسه کانکسی این حادثه رو آفریده. معلم‌ها در این وضعیت کرونا اونجا برای بازگشایی مدارس حضور داشتن و روزها دانش آموزان درس می‌خوندن، شب‌ها هم معلمان که حق و تدریس هم بودن و هیچ گونه بیمه و امکاناتی هم در اختیارشون قرار نگرفته، همون تو همون مدرسه کانکسی می‌خوابیدن و زندگی می‌کردن. برادر حسین رضایی میرقائد به روزنامه همشهری گفته که دو معلم دیگر حدود 20% دچار سوختگی شدن، اما برادر ایشون حدود 90%. نکته مهمی که در این گزارش آمده، همین برادر آقای حسین رضایی میرقائد گفته که مقام های آموزش و پرورش هیچ کمکی برای نجات برادرش انجام ندادن، و در حالی که خانواده او که دو فرزند هم داره، این معلم خواستار این بودن که به تهران منتقل بشه، او آموزش و پرورش یاری نکرده. در نتیجه خود خانواده با امکانات معدود مالی و محدود مالی که داشتن، این معلم رو به شهر اصفهان منتقل کردن، یکی از بیمارستان‌ها، و اونجا هم بهشون گفته شده که این سوختگی 90% هست و به هر حال وضعیت وخیمی داره این معلم. اما نکته دیگری که در این گزارش بهش اشاره شده اینه که 4000 مدرسه کانکسی در مناطق عشایری روستاها در ایران وجود داره که هر کدومشون در معرض چنین حوادثی قرار داره، چه برای دانش آموزان چه برای معلمان. روزنامه همشهری یادآوری کرده که در سالهای گذشته همواره این حوادث مربوط به بخاری‌های نفتی رخ داده در شهرهای مختلف و روستاهای مختلف و تلفات بسیاری گرفته، شماری از دانش آموزان جان خودشون رو از دست دادن، شماری هم به شدت دچار سوختگی شدن. حالا هم که دوران کرونا هست، این گونه در مدارس کانکسی معلم‌ها دچار آسیب شدن. نکته دیگری که در این گزارش آمده، وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی در همون روز حادثه در خوزستان حضور داشته، اما حاضر نشده بره بیمارستان یا عیادتی بکنه از این معلمان دانش آموزی که 80% سوختگی داره و کسانی که برای کمک به معلمان رفتن. اما موضوع دیگری که امروز روزنامه ها بهش پرداختن، نرخ تورم هست. نرخ تورم رو مرکز آمار ایران برای دی ماه تورم نقطه به نقطه رو 46.2% اعلام کرده. روزنامه سیاست روز نوشته مقام های دولت همواره میگن که ما نرخ تورم رو کنترل کردیم و همیشه در حال ارزان شدن هست، ولی در عمل اون چیزی که داره اتفاق میفته برعکس هست و مردمی رو مدام حس میکنن. حتی این روزنامه نوشته که مرکز آمار نرخ تورم قیمت گوشت رو منفی اعلام کرده، در حالی که به نوشته این روزنامه قیمت گوشت 120,000 تومان در هر کیلو هست و بسیاری از خانوارها نمیتونن اون رو خریداری بکنن و سبد مصرف غذایی خودشون حذف کردن.
خب خیلی خیلی ازتون ممنونم که امروز یک شنبه هم بیننده و شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.